قدرتی تیم ملی بسکتبال کشورمون ارسلان کاظمی به تیم ذوب‌آهن اصفهان پیوست، همچنین سجاد مشایخی، فرید اصلانی و محمد رضا اکبری کاپیتان ذوبی‌ها با این تیم تمدید کردند و اشکان خلیل نژاد بازیکن فصل قبل تیم نفت آبادان هم دیگر خرید این فصل ذوبی‌ها بوده. ساعت 9:32 همچنان با برنامه ورزش ایران بسکتبال در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این بخش از برنامه ارتباطمون برقرار شده با جناب عباس مرشدی از کارشناسان و پیشکسوتان بسکتبال کشور. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب مرشدی، صبحتون بخیر، در خدمتتون هستیم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی جواد قره‌گزلو و جناب دکتر توفیق و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای توفیق در خدمتتون هستیم.
جناب مرشدی منم عرض سلام و ادب دارم، امیدوار هستم که کسالت‌ها برطرف شده باشه و شما رو مثل همیشه در صحت و سلامت کامل ببینیم.
خیلی متشکرم جناب آقای توفیق، تشکر میکنم مجددا، عرض سلام مجدد خدمت جناب عالی دارم. الحمدلله همه چی خوبه، در خدمت جناب عالی هستم و امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشید.
حتما همینطور. بریم به اردن، بازی‌های پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا، ایران قطر و ایران عربستان. می‌خواستم که تحلیل فنی شما رو از این دو بازی داشته باشم، نقاط قوت و نقاط ضعفی که به نظرتون در این مسابقات مشهود بوده.
عرض کنم خدمت حضرت عالی که در بازی با قطر خوشبختانه ما اونچه که نگاه کردیم قطر حرفی برای گفتن نداشت و عرض کنم خدمت شما که خب طبیعتاً اون اختلافی که تیم ما داشت با قطر اونجا مشهود بود. بچه های ما با اون صلابت خاص همیشگیشون اون بازی رو ادامه دادن و به اون نتیجه مطلوب رسیدن. اما در بازی عربستان اونطور که ما فکر میکردیم و در بازی دور رفت دیده بودیم، خب یه مقداری دچار استرس بودیم که این بازی چه خواهد شد. اجازه بدید که من دو بخش بکنم، بخش دفاع و حمله. من به طور کلی صحبت میکنم، بحث آمار رو پیش نمیکشم، فقط به طور کلی باید عرض بکنم که شادابی که در این دوره بازی من در تیم ایران دیدم در دوره قبل نبود. من فکر میکنم بچه ها این دوره هدفمندتر بودن، کادر فنی اونطور که باید و شاید و بایسته بود روی بچه ها در این زمینه موفق بود و در نتیجه بازیکن محوری از تیم خارج شده بود. من یه مصاحبه‌ای در قبل در دوره رفت داشتم که بهنام یخچالی و محمد جمشیدی در بازی اول توپاشون گل شد ما بردیم، در بازی دوم توپاشون گل نشد و ما باختیم، اما در این دوره ما چیزی رو به این عنوان نمیتونیم بهش تکیه بکنیم که بازیکنی خوب بود ما بازی رو بردیم یا بازیکنی بد بود ما باختیم. و این نقطه قوت تیم ملی ما بود که این بازیکن محوری ازش خارج شده.
یعنی کار تیمی و تاکتیکی بهتر اجرا میشد نسبت به دوره‌های قبل.
کار تیمی بهتر بود. در دفاع ما به نظر من در دفاع روی زمین خیلی خوب بودیم. خیلی موفق بودیم. و علت ترنوورهای زیاد تیم مقابل ما شاید یکیش همین دفاع روی زمین ما بود. چرا میگم دفاع روی زمین؟ به خاطر اینکه ما در ریباندهای دفاعمون زیاد موفق نبودیم و تیم عربستان ریباندهای زیادی رو به اصطلاح در حمله داشته. این شاید حاکی از این باشه که درستم نباشه من بگم عدم حضور حامد حدادی، چرا که ما باید بدون حامد حدادی هم بلد باشیم بازی بکنیم و اون نقاط ضعفمون رو در اون زمینه بپوشونیم. اما در نهایت ما در اون نقطه ضعف داشتیم، ضعیف بودیم و تیم مقابل از همون جاها برای شانس مجددهاش استفاده میکرد، اگرچه شاید موفق نبود ولی استفاده میکرد. اما بازیکنهای ما هر کدومشون نشون دادن که توانایی و قابلیت دفاع انفرادی رو دارن و در قالب دفاع تیمی خیلی خوب میتوانن جایگزین بشوند. و اگر فیلم بازی رو کارشناسان چند بار ببینن متوجه این قضیه خواهند شد که در خیلی از ابعاد بازی ما جایگزینی های خوبی داشتیم توی زمین. خب جناب آقای شاهین طبع هم در این زمینه دستش این بار بازتر بود، بازیکن‌ها با تجربه تر بودن، نبیل رضایی فر به موقع به داد تیم رسید، سعید داورپنا به موقع به داد تیم رسید. اینها نیمکت نشینان به اصطلاح تیم ما بودن. مایک رستم‌پور در یک به اصطلاح بخشی از بازی توانست اون چه که وظیفش بود و به عهده‌اش در حمله گذاشته بودند رو خوب انجام بده. حتی در یک مقطع کوتاه که سینا واحدی وارد زمین شد، سینا واحدی هم اون قابلیت خودش رو نشان داد.
آقای مرشدی من صحبتتون رو قطع میکنم. البته شما سوالی داشتم تو ذهنم، میخواستم بگم که شما جلوتر ورود کردید، میخواستم سه بخش بکنم. یک، بازیکنهایی که حالا بگیم بازیکنهای باسابقه تر مثل آقای صمد نیکخواه، مثل آقای یخچالی، بازیکنهایی که به هر حال پیشینه بیشتری و نسبت به بقیه بازیکنها در حضور تیم ملی داشتن. دو، بازیکنهای جوان مثل محمد سینا واحدی که من اسمشو فراموش کرده بودم الان بگم، و آقای نوید رضایی فر، و سوم بازیکن‌های دورگه. می‌خواستم که یه تحلیلی در مورد کیفیت این سه گروه، چون تیم ملی ما یک ملغمه از این سه گروه بازیکن‌ها بوده، می‌خواستم که تحلیل شما رو در مورد این سه گروه داشته باشیم.
ببینید در بخش اول که شما فرمودید بازیکن‌های جوان مثل نوید رضایی‌فر، مثل سینا واحدی، اینها من فکر می‌کنم اگر مربی بیشتر بهشون اطمینان بکنه دغدغه خاطر نخواهد داشت.
یعنی اون کیفیت لازم رو دارن؟
به نظر من دارن.
بله.
خب بازیکن‌هایی مثل محمد جمشیدی، مثل بهنام یخچالی، مثل سعید داورپناه، مثل صمد نیکخواه بهرانی، اینها بازیکن‌های قدیمی تیم ملی هستند. بنابراین من فکر می‌کنم شاکله از این دو گروه می‌تواند به تیم کمک بکنه، به شرط اینکه اسامی توی زمین بازی نکنند. اگر بازیکنی نتوانست بازی کند فرقی نمی کند صمد نیکخواه بهرامی باشد یا سینا واحدی، و اگر هر بازیکنی که توانست به تیم کمک بکند باز فرقی نمی کند کدوم یک از این دوتا باشد، یکیشون باید بیرون از زمین قرار بگیرد.
بله.
این در این دو بخش. اما در ارتباط با دو رگه ها، ببینید آرون گرامی پور به نظر من یه خود سنگین بود، یه خود نه خیلی زیاد، به سیستم ترانزیشن حمله ما و حتی ترانزیشن دفاعی ما آرون گرامی پور یک به اصطلاح وسیله ناجور شده بود، تا جایی که خود آقای شاهین تب این رو متوجه شد و از حسنزاده و ماک رستم‌پور و عرض کنم خدمت شما که ارسلان کاظمی از این یه مثلث استفاده کرد، یعنی این سه نفر رو چرخوند اونجا. ببینید ماک رستم‌پور رو من نمیدونم هنوز اسمش رو دورگه بگذاریم یا نه، به خاطر اینکه چند سال هم هست توی ایران داره بازی میکنه، اما ماک رستم‌پور اومده و تو بخش حمله خودش رو سعی کرده به بقیه بازیکنها برسونه، اما در بخش دفاع به نظر من از قبل هم یک بازیکن به اصطلاح اگرسیو بود در دفاع. اما جواب سوال حضرت عالی که آیا بازیکن‌های دورگه چقدر تأثیر در تیم خواهند گذاشت، این هستش که من میگم چقدر خوبه که ما از بازیکن‌های به اصطلاح استفاده بکنیم که در طی سال دائما میبینیمشون و شرایطشون رو میتونیم به اصطلاح ارزیابی بکنیم.
درست. خب به هر حال بله، چون به هر حال بازیکنی مثل آرون گرامی پور خب سابقه حضور در تیم ملی در بازی‌های جهانی رو داشته، آقای مایک رستم‌پور هم خب در تیم شهرداری گرگان به مقام قهرمانی رسید، سه دوره هستش که برای باشگاه‌های کشور دارن بازی می‌کنن. خب آقای پویان جلال‌پور که من فکر کنم بهشون لباس هم نرسید این دوره، یعنی جز 12 نفر اصلی قرار نگرفتن، حالا احتمالاً به خاطر دلایل اداری بوده و محدودیت‌هایی که فدراسیون جهانی قائل هستش. به عنوان آخرین سوال از خدمت جناب عالی، شما چه پیشبینی می‌کنید برای تیم ملی بسکتبالمون در ادامه راه در مسابقات المپیک و در مسابقات کاپ آسیا؟
در مسابقات المپیک من فکر میکنم که تیم ما از نظر آمادگی جسمانی باید خیلی قوی تر باشه، هنوز جا داره. بله. چرا؟ به خاطر اینکه هر جا که عربستان یه فشار روی تیم ما بود، ما یه مقداری عقب نشینی کردیم، در صورتی که نباید این گونه باشه و ما فکر میکنم برای المپیک خیلی باید بیشتر کار بکنیم. دلست. خیلی و تنوع سیستمای حملمون و حتی تنوع سیستم دفاعی رو هم باید به تیممون اضافه بکنیم. برای کاپ آسیا به هر حال ما یکی از قوی ترین تیم های آسیا هستیم، اما آنطور که من پیگیری می کردم تیم ها همه دارن کار میکنن، ما نمیتونیم از تیم های آسیایی خیلی راحت بگذاریم و من امیدوارم که حامد حدادی مصدومیتش از بین بره و در این دو کاپ، هم المپیک هم کاپ آسیا، بتونه به تیم ما کمک بکنه تا ما بتونیم اونطور که شایسته کشورمون هست به اون مقامی که شایستگیشو داریم برسیم.
تشکر میکنم از شما جناب مرشدی، خدا نگهدارتون باشه.
قربون شما، سلامت باشید. خدا حافظ.
بسیار خوشحالم، مخصوصا بازی دوم برادستان هم که تقریبا یه مقدار اونا میخواستم مثلا خودی نشون بدم، ولی ایران تو گیم 10-4 روم به خودش اومد و با بازی خوبشون شکست دادن تیما. من خوشحالم از این تیمه، اگه تدارکات زیادی داشته باشه میتونه تو کوواسیا موفق بشه مثل سالهای قبل، چون این تیم ما تو المپیک و حتما هم باید تدارکات خوب ببینن تا تو المپیک موفق بشن. با قطرم که خیلی خوب بازی کردن و خیلی میشه گفت تقریبا 80 به 40 تقریبا قطر شکست دادن. امیدوارم که این تیم و تیم‌های ملیمون ان شاءالله تو المپیک و کاپ‌های جهانی و آسیایی موفق باشن با تدارکات خوب و حمایت جانب وزارت ورزش. من از رضا رایی هم از کردنی به شهری ها خدا حافظ شما.
تشکر میکنم از شنونده عزیزمون بابت ارسال نظراتشون. اما سری بزنم به پیامک‌ها. جنابای محمودی از قزوین سوال کردن که در خصوص پوست اندازی تیم ملی بسکتبال کشورمون پرسیدن که به نظر شما بهترین زمان برای پوست اندازی تیم ملی بسکتبال کشورمون کی هست؟ آقای توفیق در خدمت هستیم. خیلی کوتاه
عرضم حضورتون که ما در مورد این مسئله بارها صحبت کردیم. این برمیگرده به هدف گذاری فدراسیون بسکتبال و تیم‌های ملی که شرایط رو بسنجن و هدف طولانی مدتی که در خصوص ارتقای تیم ملی دارن به چه صورت هستش. اینه که ما نمیتونیم بگیم که این خط به ساب تغییر هستش.
بله.
قبل از مثلا المپیک یا بعد از المپیک یا قبل از این مسابقه یا بعد از اون مسابقه. این دقیقاً برمیگره به شرایطی که کارشناسان به ساب فن در فدراسیون بسکتبال، سازمان تیم‌های ملی و کادر محترم تیم‌های ملی باید این رو تشخیص بده.
تشکر می‌کنم. بله، اما سری بزنم به خبرهای بسکتبال NBA. بامداد امروز دیدار بین دو تیم میلواکی باکس و بروکلین نتس بود که تیم میلواکی باکس شکست خورد در مقابل بروکلین نتس و بروکلین نتس با عملکرد خوب کوین دورانت موفق شد از صد میلواکی عبور بکنه. بله، اما خبر دیگه که باید خدمتتون عرض بکنم این هست که به تیم منتخب بسکتبال NBA تیم اول و تیم دوم اعلام شد. در تیم اول منتخب NBA یانیس آنتتوکونمپو از تیم میلواکی باکس، استفن کری از تیم گلدن استیت، لوکا دانچیچ از تیم دالاس، نیکولا یوکیچ از تیم دنور ناگتس و کای هاورت از تیم لس آنجلس کلیپرز انتخاب شدند. در تیم دوم منتخب NBA جوئل امبید از تیم فیلادلفیا 76ers، لبران جیمز از تیم لس آنجلس لیکرز، دیمیان لیلارد از تیم پورتلند، کریس پال از تیم فینیکس سانز و رندل از تیم نیویورک نیکس حضور دارد. تیم منتخب بازیکنان دفاعی لیگ NBA هم اعلام شده که در تیم اول بن سیمنز از تیم فیلادلفیا، هالدی از تیم میلواکی باکس، یانیس آنتتوکونمپو از تیم میلواکی باکس، دریموند گرین از تیم گلدن استیت و رودی گوبر از تیم یوتا جاز حضور دارند. بله، امیدوارم که تا این قسمت از برنامه ورزش ایران بسکتبال مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. این نکته رو عرض بکنم که در صدد بودیم با دو تن از بازیکنان تیم ملی بسکتبال کشورمون، کاپیتان تیم ملی بسکتبال کشورمون صمد نیکخواه بهرامی و بهنام یخچالی، بازیکن و لژیونر تیم ملی بسکتبال کشورمون صحبت بکنیم. تا یه هماهنگی‌ای هم که شده بود ارتباطی داشتیم با بهنام یخچالی، اما شرایطشون مساعد نبود، در صدد واکسیناسیون کرونا بودن که ان شاءالله سعی خواهیم کرد در برنامه‌های بعدی حتما به سراغ این عزیزان بریم و باهاشون گفتگوهایی رو داشته باشیم. اما برگردیم به جناب آقای توفیق. آقای توفیق، با توجه به اینکه بارها هم در این برنامه اشاره شده، خود شما هم امروز اشاره کردید، امسال بسکتبال کشور ما دچار سال پرکالی، مسابقات المپیک، کاپ آسیا و بعد از اون هم انتخابی جام جهانی رو ما در رده بزرگسالان و در تیر ماه هم که جام جهانی جوانان رو ما پیش رو داریم. سوال من از شما در خصوص اردوها و بازی‌های تدارکاتیه که مطمئناً تیم‌ها رو بیش از پیش آماده این رقابت‌ها خواهد کرد. به نظر شما چه نکاتی باید در برنامه ریزی برای اردوهای آماده سازی برای بسکتبال کشورمون مورد توجه قرار بگیره؟
عرضم بزرگتون، سال پرکاری کلن برای آسیا هم هستش و میدونید که به دلیل اینکه المپیک در توکیو ژاپن داره برگزار میشه،
بله،
مسئولین فیبای آسیا عهده‌دار برگزاری مسابقات بسکتبال هستند. همونطوری هم که اشاره داشتید، مسابقات کاپ آسیا، مسابقات بانوان، انتخابی بانوان، همینطوری به هر حال یک سال پرکار، نهایتاً هم مسابقات نوجوانان که به هر حال به میزبانی، تا الان به میزبانی کشور عزیزمون خواهد بود.
بله،
هر کدوم از اینها زیرساخت‌های خودش رو نیاز داره. ما نباید فراموش بکنیم که کار با بانوان ما در سه به سه خلاصه شده، ما باید بدونیم که خلاصه نشده و ما باید برنامه‌ریزی داشته باشیم که همچنان تیم ملی بانوان کشورمون در تمام رده‌ها فعال نگه داریم. حالا آیه دکتر طباطبایی در مورد زیرساخت‌ها، نداشتن امکانات سالن برای تمرینات تیم‌های ملی صحبت کردن. خب این رو باید با مشارکت سایر استان‌ها که داره تقریباً اتفاق میفته، باید مشارکت بیشتری هیئت‌های استانی داشته باشن، بتونیم از امکانات استانهای دیگه کشورمون استفاده بکنیم و اونها رو دخیل بکنیم در این برنامه توسعه همون. در خصوص سوالی که جناب عالی داشتید، بله، این رو باید هرچه سریع‌تر فکر چاره‌ای کرد، خصوصا در جایگزینی بازیکنها.
بله،
در مورد تیم ملی امید صحبت کردم و تیم حالا به کشور آیه دکتر طباطبایی، به هر حال پشوانه تیم ملی بزرگسالان ما همین جوانهایی هستن که در این گروه سنی و در این رده دارن تمرین میکنن.
دقیقا.
و یک خلایی هستش که میبایستی هرچه سریعتر پر بشه و آماده باشن، مثل یک حبابی هستش که این حباب ترکیده میشه و بازیکنهایی مثل نوید رضایی فر، نمیدونم محمد سینا واحدی ها و خیلی از بازیکنهای با استعدادی که بین رده جوانان و بزرگسالان قرار گرفتن راه پیدا میکنن به تیم بزرگسالان و اونجا هستش که باید اینها قوام پیدا بکنن و آموزش های لازم رو ببینن.
تشکر میکنم از شما. در خصوص موضوع امروز برنامه هم فرصت زیادی نداریم، لطفا نکات پایانی خود رو بفرمایید.
ببینید، تیم ملی این مسابقات رو باید ما به حساب همونطوری که اشاره شد به عنوان یک بازی‌های تدارکاتی در نظر بگیریم و بذاریم کنار، ولی باید با صلابت بیشتر و با آمادگی بیشتری به المپیک بریم. نباید اونجا خدای نکرده زنگ تفریح تیم‌ها باشیم، چون تیم‌هایی هم که در مسابقات ویکتوریای کانادا یکی از اونها میان، تیم‌هایی هستن که سابقه طولانی دارن در بسکتبال، مثل یونان، مثل ترکیه، جمهوری چک و خود کانادا. مضاف بر اون، اگر تیم‌ها در کاپ آسیا رو یه نیم نگاهی داشته باشین، چین با بدشانسی راه پیدا نکرد به المپیک.
بله.
ژاپن خودش عهده‌دار برگزاری المپیک هستش. استرالیا اگر با تیم اصلیش بخواد شرکت کنه، تیمی هستش که جزو 4 تا تیم اول دنیا هستش و به هر حال آوردگاه ساده‌ای برای تیم ملی بسکتبال ما هم نخواهد بود. ما باید تا دندان مسلح و با آمادگی کامل به این مسابقات بریم که انشالله بتونیم که از عنوان قهرمانی یا عنوان نایب قهرمانی خودمون که در دوره گذشته کسب کردیم بتونیم به خوبی دفاع بکنیم.
تشکر میکنم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با آرزوی سلامتی برای شما عزیزان تا هفته بعد، خدا نگهدار.
چه با شکوه است حضور مقتدرانه شما در پای صندوق‌های رای
و چه غرور آفرین است این لحظه های سرنوشت ساز دوشادوش ورزشکاران در قاب دوربین های شما.
شنوندگان عزیز، می توانید تصاویر خود را به هنگام شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به شماره
0910-898-5206 ارسال کنید
و برنده مسابقه عکاسی ما شدید. انتخابات 1400
از زاویه نگاه شما.
قلب منو قلب ایران، همسفرم همسفر تو، چشمای مو هر جا که باشی منتظرم منتظر تو.
رادیو ورزش به سوی افتخار.
هش میشه
انشالله.
هش نمیشه.
بکی رای دادید سری بیش؟
نه
بکی. چرا رای نمیدید؟
ها؟
چرا رای نمیدید؟
من گفتم رای نمیدم.
رای نمیدم.
ما رای میدید امسال.
چه سالایی که رای دادم هم رایم خیلی تحصیل نمیشه.
من میخوام رای بدم. کی گفت رای نمیدم؟
من هم رای نمیدم.
رای میدید چرا؟
رای میدید.
معلومی
پنجا. یکی بیاد که حرف و عمله یکی باشه.
یکی بیاد که به داد مردم برسه و مشکلات مردم رو حل بکنه.
راه روشن
در هر ساعت 18 طلاق در کشورها به ثبت رسیده که در حدود هر 3 ازدواج یک طلاق.
برای جدایی از همسر دلیلش خودم هم نمیدونم.
به خاطر طلاق اومدم اینجا. متاسفانه همسر من اعتیاد داره.
در زمینه آمار طلاق باید به عرضتون برسونم که خب بله، متاسفانه روند آمار طلاق در سالهای اخیر روند همواره افزایشی بوده، به طوری که از هم ابتدای دهه 70 ما حداکثر 29 الی 30 هزار طلاق در سال داشتیم که ثبت میشد، ولی با روند افزایشی که عرض کردم خدمتتون در اواسط دهه 80 این از مرز 100 هزار طلاق در سال عبور کرد.
در پایتخت از هر 3 ازدواج یکی در بنبست طلاق گیر میفته و در این میون آمار بالای شهر و پایین شهر کمی تأمل برانگیزه.
تهران هم داره نشون میده که اگر میانگین کل کشور رو نسبت طلاق به 100 ازدواج 23% بود، در کل تهران حدود 34% و در شمیران 56%، در مقابل شهرستان ری مثلا 23% که نشون میده تقریبا در سطح حالا میانگین کشوری قرار
داره. علت اصلی تمام طلاق ها این هست که ما بلد نیستیم که مشکلاتمون رو مطرح کنیم با هم حلش بکنیم.
اجرای قانون اساسی همراه با داشتن رئیس جمهوری توانمند.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
واقعیتش اینه که غذا هر قدرم قشنگ باشه ولی تا دلپذیر نباشه خوشمزه و لذیذ نمیشه. واقعیتش اینه که هر وقت کچاپ دلپذیر کنار غذامون باشه، غذامون واقعا خوشمزه و خوردنی و لذیذ میشه. انواع سس کچاپ دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
این جریان زندگی منه. ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
رسیدیم به ساعت 10 صبح روز چهارشنبه و دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه زنده گلخانه.
که با